بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. تنبیه ششم در مورد استصحاب احکام شرایع سابقه است. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند می‌فرماید فرق نمی کند حکمی که می خواهد استصحاب بشود از احکام شریعت خودمون باشه یا از احکام شرایع سابقه. اگر ما شک بکنیم در بقای حکمی از احکام شریعت سابقه، اینجا ارکان استصحاب تام، یقین سابق به حکم و شک که در بقای حکم استصحاب بقا می شود. اینجا دو اشکال به جریان استصحاب در احکام شرایع سابقه ایراد شده. اشکال اول این است که ما یکی از ارکان استصحاب را در اینجا نداریم. در استصحاب دو رکن می خواد، یقین سابق و شک لاحق. ما اینجا یقین سابق را نداریم. چرا؟ چون ما یقین به ثبوت اون حکم در حق خودمون نداریم. در شریعت خودمون که استصحاب میکنیم یقین داریم این حکم برای ما ثابت شده، شک میکنیم در بقایش، استصحاب میکنیم. اما در مورد شریعت مثلا عیسی ما یقین داریم این حکم برای اهالی اون زمان و اون دوران ثابت شده، اما اینکه الان یقین داشته باشیم اون حکم برای ما هم بعد از آمدن شریعت جدید باقیه یا نه، این رو ما ببخشید اون حکم از اول برای ما هم ثابت بوده یا نه، این رو ما نمیدانیم. پس یک رکن مهم عرض به حضور شما از ارکان استصحاب که عبارت از یقین سابق باشه موجود نیست. اشکال دوم این است که می‌فرماید ما یقین به ارتفاع این حکم داریم، بر فرض که یقین به ثبوت اون حکم در حق ما هم باشد رکن دوم استصحاب نیست و اون عبارت است از شک در بقا. علیکم السلام. سلم رکن اول باشه اما رکن دوم نیست. چرا؟ چون ما یقین داریم شریعت سابقه نسخ شده، یعنی رفع شده حکم، و وقتی حکم شریعت سابقه رفع شده یعنی دیگه در حق ما اون حکم ثابت نیست. پس شک که در بقای حکم شریعت سابقه نیست، بلکه یقین به ارتفاع حکم شریعت سابق است. این دو اشکال. اشکال اول این که ما رکن اول استصحاب رو نداریم که عبارت است از یقین به ثبوت حکم در حق ما، و اشکال دوم این است که سلمنا رکن اول هم باشه، یقین به ثبوت حکم در حق ما هم باشه، ما شک در بقا نداریم بلکه یقین به ارتفاع داریم. چطور یقین به ارتفاع داریم؟ در این که شریعت سابقه چی شده؟ ها؟ نسخ شده. این دو اشکال اساسی در باب استصحاب احکام شرایع سابقه. اینجا در رسائلم خوندیم مرحوم شیخ یه جوابهایی از این عرض به حضور شما اشکالات میدن که اون جواب ها به نظر آقای آخوند ناتمام، بعد به نوعی یکی از جواب ها را توجیه میکنند ایشون. حالا ما اول جواب خود آقای آخوند رو میخونیم به ترتیبی که در خود کتاب آمده، بعد ایشون میفرماید که خب با این بیان ما معلوم میشود اون چرا که مرحوم شیخ فرموده، لعل بعضیش به این مطلبی که ما گفتیم بشود ارجاع پیدا بکنه. پس اولا جواب مرحوم آقای آخوند به این دوتا اشکال ببینیم، بعد هم بررسی بکنیم جوابهایی که شیخ انصاری در رسائل به این دو اشکال دادن. اما جواب از اشکال اول، مرحوم آقای آخوند می فرماد که اشکال اول وارد نیست، این که یقین به ثبوت حکم در حق ما نیست، رکن اول استصحاب نیست، ما این را قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه اصولا در شرایع احکام به نحو قضایای حقیقی جلب میشه. یعنی چی؟ یعنی موضوع در هر قضیه شرعی و حکم شرعی اشخاص و افرادن، نه یه کلی. اشخاص و افراد هم اعم از مقدر الوجود و محقق الوجود. یعنی وقتی در زمان شریعت عیسی مثلا گفتن صوم واجبه، نظر به افراد موجود در اون زمان نبود، نظر به افراد بود، اما افراد از اون زمان الی یوم القیامه یا الی زمان ورود نسخ مثلا، احکام به این نحو جعل شده، به نحو قضیه حقیقیه که در موضوع که موضوع در قضایای حقیقیه عبارتن از افراد و اشخاص، اونم اعم از مقدر الوجود، یعنی افراد بر فرض تحقق، و افراد محقق الوجود، یعنی افرادی که تحقق دارن، که این شامل همه خواهد شد. خب اگه این باشه، به طور طبیعی هر حکم شرعی شامل حال ما هم، یعنی اقتضای شمولش رو نسبت به ما هم دار. اینجور نیست که فقط مثل قضیه خارجیه باشه. در قضیه خارجیه موضوع چیه؟ فقط همون افراد خارجی هم. در حالی که اگر بخواد این باشه، هیچ شریعتی نسبت به مردمی که 5 سال بعد 10 سال بعد متولد میخوان بشن حکمش نافذ نیست. پس قضایا اصلا در شرع به نحو قضیه یه حقیقیه، نه خارجیه و نه عرض به حضور شما طبیعیه، توجه دارید؟ و بر این اساس احکامی که بر اون موقع بوده برای ما هم چیه؟ ما یقین به ثبوتش، حداقل اون زمان یقین داریم که اون زمان این حکم شامل همه انسان ها برای انسان هایی که در اون زمان موجود نبودن میشه. پس این اشکال اولی که عرض به حضور شما مرحوم آقای آخوند به جناب به اون قائلین به عدم جریان استصحاب در حکم شریعت سابقه دارن. اما اشکال دومشون چی بود آقا؟ اشکال دوم این بود که ما رکن دوم استصحاب رو نداریم. چرا؟ شک در بقا نداریم. چرا؟ چون یقین به ارتفاع داریم. سلمنا که یقین به ثبوت داشته باشیم، اما شک در بقا نداریم، بلکه یقین به ارتفاع داریم. چرا؟ چون این شریعت نسخ شد. پاسخ مرحوم آقای آخوند این است که درسته که شریعت سابقه نسخ شده، اما نسخ بل جمله یا فل جمله؟ آیا تمام احکام شریعت سابقه نسخ شده؟
یا فل جمله احکام شریعت سابق نسخ شد، مسلم فل جمله. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم بعضی از احکام شریعت سابقه الان هم هست، مثل صوم، حج به یه نوعی، در بنابراین بعضی از گناهان، بعضی از عقوبات تقریبا همون چی که سابقا بوده. مثلا از جمله چیزهایی که در احکام به عنوان حکم در شرایع سابق تقریبا آمده، مسئله قتل مرتد. این مخصوص اسلام هم نیست، در یهود هست، در مسیحیت هست، حکمی به قتل مرتد، چه بسا بعضا مجازات های سنگین تری هم مخصوصا در دین یهودی یهود وجود داره. پس شریعت نسخ شده اما فل جمله، نه بل جمله. پس این که حالا بعضی از احکام احتمال بقایش باشه، یه امریست که کاملا به اصطلاح بدیهیست، لذا اینجور نیست که بگیم رکن دوم استصحاب چی شده؟ ها؟ از بین رفت. عبارت رو دقت کنید. و فساد و توهم اختلال ارکانه، ارکان استصحاب مختله. در کجا؟ عمده رکن اول ارکانش، الان دارن رکن اولو میگن. فی ما کان المتیقن من احکام شریعت سابقه، در جایی که متیقن از احکام شریعت سابقه باشه، ما رکن اولو نداریم، یقین به ثبوت حکم برای ما نیست. لا محاله، لا محاله قید اختلاله، یعنی اختلال لا محاله، اما لعدم یقین به ثبوتها، یا به خاطر عدم یقین به ثبوت این احکام فی حقنا، و این علم به ثبوتها سابقا فی حق آخرین. اگرچه یقین داریم این احکام در حق دیگران سابقا ثابت شده، اما الان برای ما یقین نداریم ثابت شده. فلا شک فی بقائها ایذن، خب اگر یقین به ثبوت نداشتیم، الان شک در بقا هم چی؟ نیست. بل فی ثبوت مثلها ها کمالا یخبا، خود اون احکام در حق ما ثابت نشده، شک در بقا اون احکام هم نیست. پس شک ما در چیه؟ شک ما در ثبوت مثل اون احکامه. شک داریم آیا مثل اون احکام اینجا برای ما ثابت هست یا نیست. این تا اینجا اشکال اول. ببینید، اما لعدم الیقین به ثبوت ها. اشکال دوم این که رکن دوم استصحاب نیست، یعنی شک در ها بقا، شک در بقا نیست، بلکه یقین به ارتفاع. و اما لیقین به ارتفاع این احکام، چجوری میگید یقین دارید احکام شریعت سابقه مرتفعه؟ به نسخ شریعت سابقه به هذه الشریعه، ما یقین داریم اون شریعت با این شریعت نسخ شده. فلا شک فی بقائها، شکی در بقای این احکام نیست. هین اذن یعنی هین نسخ، وقتی که نسخ بشه دیگه شک در بقا نداریم. ولو سلم الیقین به ثبوتها فی حقنا، ولو این که قبول بکنیم که یقین به ثبوت این احکام در حق ما هست، یعنی ولو از اشکال اول صرف نظر کنیم، سلمنا رکن اول استصحاب باشه، رکن دومش موجود نیست. خب و ذالک، این برمیگرده به اون بالا، فساد توهم. چرا این توهم فاسده؟ در حقیقت بطلان اشکال اول. این وزالک میخوره به اون بالا. فساد به خاطر چیه؟ لأن شما میگید آقا ما یقین به ثبوت حکم در حق خودمون نداریم، یعنی یقین سابق نیست، رکن اول نیست. ما میگیم هست. لأن الحکم ثابت فی شریعت سابقه، حکمی که در شریعت سابقه ثابت شده، حیث کانه ثابتن لافراد المکلف. اولا قضیه که احکام شرعیه رو بیان کرده به نحو قضیه به اصطلاح طبیعیه نیست که موضوعش کلی باشه، بلکه به نحو قضیه حقیقی است که ثابت برای افراد مکلف. گفتیم در قضیه حقیقی موضوع افرادن، حالا کانت محققتن وجودن او مقدره، چه محققت الوجود باشه چه چی مقدر الوجود، کما هو قضیت القضایا المتعارفه، چنانچه مقتضای قضایای متعارف و متداول همینه، و هی قضایا حقیقیه لا خصوص الافراد الخارجیه، خصوص افراد خارجی. این برمیگرده به اون که عرض به حضور شما حکم ثابتن لافراد المکلف، چه محقق چه مقدر. منظور از مقدرم گفتیم یعنی این که بر تقدیر وجود، بر فرض وجود، مقدرت الوجود یا محققت الوجود. منظور خصوص افراد خارجیه نیست، کما هو قضیت القضایا الخارجیه، چنانچه مقتضای قضایای خارجیه همینه. و الا لما صح الاستصحاب فی الاحکام الثابته فی هذه الشریعه، اگر این بخواد به نحوه قضیه خارجیه باشه ما حتی برای شریعت خودمون نمیتونیم استصحاب کنیم، چون فرضاً در زمان پیغمبر این حکم برای اونها ثابت شده، افراد و اشخاصی که در اون زمان موجود بودن خارجن، ما که نبودیم. که اگه قضیه شرعی به نحو خارجی باشه ما نسبت به هیچ حکمی نمیتونیم برای خودمون چی؟ استصحاب بکنیم. ولا بله ول بله و الا لما صح الاستصحاب في الاحكام الثابته في هذه الشريعه ولن نسخ بالنسبه الى غير الموجود في زمان ثبوتها، و همچنین عرض به حضور شما لما يصح النسخ، ولا یعنی لما يصح یا لما صح النسخ، اینجوری بگیم لما صح الاستصحاب و لما صح النسخ، دو تا تعریف واسط در صورتی که قضیه بخواد قضیه خارجیه باشه. به نسبه الى غیر الموجود فی زمان ثبوته ها، برای کی؟ برای کسی که مدرک هر دو شریعته. حتی او هم نمیتونه، نه تنها ما، حتی برای مثل کسانی از صحابی پیامبر که مدرک هر دو شریعت بودن، یعنی هم در زمان عیسی بودن یعنی دین مسیح، هم پیغمبر رو درک کردن، اگر قرار باشه قضیه خارجیه باشه نه ما میتوانیم نسبت به احکام شریعت خودمان استصحاب کنیم، نه مدرک شریعتین مثل صحابی پیغمبر میتوانن احکام شریعت سابقه را استصحاب بکنن. و نسخ نسبت به اونهایی که در اون زمان موجود هم نیستن صحیح نیست. بله کان الحکم فی شریعت سابقه ثابتا لعامت افراد المکلف ممن وجده او یوجد، حکم در شریعت سابقه ثابته برای افراد مکلف از کسانی که وجدن او یوجد، موجود شدن یا موجود می شوند. و کان شک فی که شک فی بقاء الحکم ثابت، شک در او مثل شک در بقاء حکم ثابت فی هذه الشریعه، شک در این مثل شک در بقاء حکمی است که ثابت در این شریعت است. لغیر من وجد فی زمان ثبوته، برای کسی که در زمان ثبوت اون حکم موجود نبوده. خب تا اینجا جواب اشکال اول بود. از اینجا شروع میکنن در پاسخ به اشکال دوم که گفتن اشکال دوم این بود ما رکن دومو نداریم، سلمنا یقین سابق باشه شک در بقا نداریم چون نسخ شده. میفرماد و شریعت السابقه و انکانت منسوختن به هاده شریعه، شریعت سابق اگرچه به این شریعت نسخ شده یقیناً، الا انه لا یوجب الیقین به ارتفاع احکامها به تمامها، اما این نسخ فل جمله است نه بل جمله. اینجور نیست که برای ما یقین به ارتفاع احکام شریعت سابقه ایجاد بکنن. ضرورتا ان قضیت نسخ شریعه مقتضای نسخ شریعت لیس ارتفاعها کذالک، یعنی ارتفاع اون شریعت به تمامها، کذالک یعنی به تمامها، بلکه منظور از نسخ عدم و بقایها به تمامها، بلکه منظور از نسخ اینه که اون شریعت به تمامه باقی نمونده، نه اینکه به تمامه از بین رفته. بین این دوتا فرقه. نه اون با هم ریخت اما همش بکه به هم نریخت. والعلم، خب کسی میاد سوال میکنه این قلت اینها میفرمید که آقا همین قدر که شما علم اجمالی دارید که بعضی از احکام شریعت سابقه نسخ شده اما نمیدونید کدوم، علم اجمالی دارید به نسخ بعضی از احکام شریعت سابقه، خب در هر موردی که میخواید استصحاب جاری کنید، در هر حکمی که شک دارید آیا باقیه یا نه، لعل این از اون موارد علم اجمالی باشه، یعنی لعل از اون مواردی باشد که یقین به نسخش دارید. پس علم اجمالی مانع از جریان استصحاب میشه. اینا فرمودید اینو مستشکل میگه. مرحوم آقای آخوند در پاسخ میفرماید که در واقع این علم اجمالی ما منحل شد. خوب انهایت بفرمید، درسته وقتی دین عیسی علیه السلام نسخ شد سلمنا میگیم همش نسخ، اگه هزار تا حکم داشته ما علم اجمالی داریم مثلا 500 تاش نسخ شد، 500 تا حکمش باقی مونده. در هر کدام که بخوایم بریم شک بکنیم حالا این باقی مونده یا نه، بخوایم استصحاب بکنیم، اون علم اجمالیه میاد جلوی ما رو میگیره، نمیذاره استصحاب جاری کنیم. مرحوم آقای آخوند در پاسخ میفرماید که آقا اون علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. یه مواردی رو یقین میکنیم که برای ما نسخ شده، خب اون مواردی هم که شک داریم در بقایش استصحاب جاری میکنیم، این که دیگه مانع جریان استصحاب نمیتونه باشه. ببینید والعلم اجمالا این بیان اشکاله، به ارتفاع بعضها اشکال به این نکته اخیری که ایشون گفت، علم اجمالی به ارتفاع بعضی از این احکام، انما یمنع عن استصحاب ما شک فی بقائه منها. خب این علم اجمالی مانع جریان استصحاب می شود در اون چیزهایی که شک در بقایشون هست. منها یعنی من الاحکام، فی ما اذا کان این مشکوک یا ما شک فی بقائه من اطراف ما علم ارتفاعه اجمالا، این مشکوک از طرفهای اون چیزهایی باشد که اجمالا یقین به ارتفاعش داریم، لا فی ما اذا لم یکن من اطرافه، نه در اون جاهایی که از اطراف این معلوم الارتفاع نیست، کما اذا علم به مقدارهی تفصیلا، چنانچه علم به مقدارش تفصیلا پیدا بشه. او فی موارد لیس المشکوک منها، یا علم در مواردی باشد که مشکوک منها، یعنی من الموارد نیست. در یک حوزه هایی ما تردید داریم در مورد بقای حکم که اصلا تو اون حوزه ها مسئله شک در بقا هم عرض حضور شما، یعنی تو اون حوزه ها نیست. وقد علم برتفاع ما فی موارد احکام ثابته فی هذه الشریعه، و یقین داریم به ارتفاع اونچه که در موارد احکام ثابته در این شریعت، یقین داریم بعضی از اینها در این شریعت چی شده؟ مرتفع شده. خب اونا که هیچ، اما در غیر اینها شک داریم، استصحاب بقای حکم جاری میکنیم. عرض کردم تا اینجا این دوتا اشکال و جواب آقای آخوند. اما میایم سراغ بررسی جوابهایی که شیخ به تو این دوتا اشکال دادن. مرحوم شیخ اینا بفرمایید در رسائل از اشکال اول اومده اینجور جواب بده. اشکال اول چی بود؟ اشکال اول به استصحاب احکام شرایع سابقه این بود که رکن اول استصحاب نیست، یعنی یقین به ثبوت اون حکم در حق ما. شیخ انصاری در رسائل اومدن اینجور جواب دادن، گفتن که شما اشتباه کردی، موضوع در قضایای مربوط به شریعت سابقه افراد نیستن، کلی انسان و مکلف. کلی انسان مکلف، این کلی موضوعه. وقتی ما میگیم کلی موضوعه، این هیچ اشکالی هم نداره، نظائری هم داره. مثلا در ملکیت، در ملکیت نمیشه یه عنوان کلی مالک باشه، مثل علما، علما یه عنوان کلی مالک. یا در وقت یه عنوان کلی موقوف علیه باشه، حالا اهم از مسجد که غیر زیروه، یا یک انسانی مثل فقیر که دارای روح. اینا کار بودی. پس این که بیاید بگید اون احکام در حق ما ثابت نبوده و ما یقینه به ثبوتش نداریم، این درست نیست، چون موضوع احکام کلی است، نه جزئی و اشخاص و افراد. آقای آخوند میفرماید این حرف شیخ که درست نیست. قناعت میفرمایید؟ چرا؟ چرا این حرف شیخ درست نیست؟ برای اینکه کلی که نمیتونه موضوع حکم باشه، کلی انسانی و مکلف که نمیتونه موضوع حکم باشه، حتما باید موضوع حکم چی باشه؟ افراد باشن. چرا؟ چون بأس و زجر نسبت به افراد معنا داره، نسبت به کلی انسان یا کلی مکلف که بأس و زجر معنا نداره. لذا می فرماید این حرف شیخ درست نیست. اما لعل این حرف شیخ رو برگردونیم به حرف خودمون، این که ایشون گفته موضوع کلیه، یعنی منظور افراد محقق الوجود و مقدر الوجود. نمیخواد بگه موضوع، نمیخواد بگه قضایای شرعیه به نحو قضایای طبیعی هست. منظورش همونی که ما گفتیم که قضایای شرعی قضایای چی هست؟ حقیقیاً که موضوع در اونها افراده. درست تعبیر به کلی به کار برده، اما این کلی به ظاهرش اگر بخواد باشه که حرف باطلیه، اون اصلا نمیتونه موضوع تکلیف قرار بگیره. کلی انسان باید افراد باشن، اونم به همین چیزی که گفت. ببینید ثم لا یخفا انه یمکن ارجاع ما افاده شیخنا العلامه اعلی الله فی الجنان مقامه فی الذب ان اشکال تغایر الموضوع فی هذا الاستصحاب. اشکال اول بود دیگه، اشکال تغایر موضوع. اشکال این بود که ما یقین و قطع به ثبوت شی در سابق برای خودمون نداریم، موضوع عوض شده. من الوجه الثانی، ببینید ما افادهو، این من بیان اون ما افادهوه، عنایت میکنید، من بیان ما افادهوست. عرض کردیم شیخ انصاری به اشکال اول دو تا جواب دادن، این جواب دومشونه. شیخ انصاری به اشکال اول دو تا جواب دادن، این جواب دوم ایشونه. میگه این جواب دوم را یمکن برگردونیم به همونی که ما گفتیم، یمکن ارجاع و ما افاده الا ما ذکرنا، اونی را که ایشون گفته به حرف خودمون برگردونیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم منظور شیخ این است که قضیه شرعی به نحو قضیه حقیقی است، موضوعش افرادن، اشخاصن، اعم از مقدر و محقق، نه کلی. لا ما یوهمه ظاهر و کلامه، نه اون چیزی را که موهم این معناست ظاهر کلامه او. لا ما یوهمه اون چیز را ظاهر و کلامه، ظاهر کلامش موهم چیه؟ ظاهر کلام شیخ موهم چیه؟ من ان الحکم ثابتا للکلی. ایشون گفته حکم برای چی ثابته؟ کلی انسان. کما ان الملکیه لهو فی مثل باب الزکات و الوقف العام، چنانچه ان الملکیه لهو یعنی للکلی، ملکیت مال کلیست، یعنی مال انسان، مال فقرا، در مثل باب زکات و وقف عام. حیث لا مدخل للاشخاص فیها، چون اونجا بحث شخص نیست، بحث این فرد عالم نیست، بحث عنوان کلی علماست، بحث عنوان کلی فقراست. ضرورت، این ضرورت بیان چیه؟ اون لا ما یوهمه، ما باید، ایشون میفرماید ما باید حرف شیخ رو برگردونیم به اینی که ما میگیم. اگه کلام خود شیخ به ظاهرش بخواست بشه اصلا محل اشکاله. چرا؟ این ضرورته بیان اون لا ما یوهمه است، یعنی اونی که ظاهر کلام شیخ موهمه اوست، اون درست نمیتونه باشه. ضرورته ان التکلیف و البعث و الزجر لا یکاد یتعلق به، یعنی به کلی، کذالک یعنی مثل ملکیت، نمیتونه بگه آی انسان انجام بده، به کلی انسان و به افراد کاری نداشته باشه. بل لابد من تعلقه بالاشخاص، یعنی لابد من تعلق التکلیف بالاشخاص. و کذالک الثواب او العقاب المترتب على الطاعه او المعصيه، همچنین ثواب و عقابی که مترتبه بر چیه؟ ها؟ طاعت و معصیت. ثواب و عقاب رو به فرد میدن نه به کلی انسان. اطاعت مال کلی انسان نیست، مال شخصه. معصیت مال کلی انسان نیست، مال شخصه. و کان غرضه من عدم دخل الاشخاص، این که آقای شیخ فرمودن پای اشخاص منظور به اصطلاح افراد به میان نمیاد، عدم و اشخاص خاصه، منظورش اینه اشخاص خاص نیستن. اشخاص خاص منظور چیه؟ حواستون هست؟ اشخاص موجود در آن زمان، اشخاص موجود، اولش در دقیقه یه رو بیست دقیقه حواستون پرته، اشخاص موجود در اون زمان. توجه دارید؟ این که ایشون میگه موضوع در این قضایا کلیه، یعنی اشخاص خاص نیستن، نه اینکه بخواد کلن بگه موضوع اشخاص نیستن. میخواد بگه منظور اشخاص موجود در اون زمان فقط موضوع نیستن، بلکه اشخاص انسانی و افراد انسانی الی یوم القیامه. فهم که خب حالا ما این توجیه را از کلام شیخ کردیم، اما حقش این است که این با ظاهر کلام شیخ جور در نمیاد. و اما ما افاده من الوجه الاول، عرض کردیم شیخ انصاری به اشکال اول دو تا جواب دادن. اینا فرمودی جواب دومش را مرحوم آقای آخوند برگردون به حرف خودش، چون اگه گفت به ظاهرش باشه این اشکال داره. اما بیاییم ببینیم جواب اول شیخ انصاری به اشکال اول چیه. اشکال اول چی بود؟ این که رکن اول استصحاب موجود نیست. اگه ما بخوایم استصحاب بکنیم حکم شریعت سابق را، یقین سابق به حکم اون شریعت در حق خودمون نداریم تا بخوایم استصحاب بکنیم. جواب دوم شیخ رو گفتیم، اما جواب اول ایشون اینه. ایشون میفرماید که اگر قرار باشه ما نتوانیم استصحاب کنیم، اما مشکل فقط در رابطه ما نیست، مشکل در رابطه با مدرک شریعتین هم هست، اونم نباید بتونه استصحاب کنه. نه تنها مدرک شریعتین، کسانی که در اون زمان موجود نبودن بعد موجود شدن، اونا هم نباید بتونن استصحاب کنن. خب پس این استصحاب عرض به حضور شما، نه اونا میتونن بکنن نه ما، جاری نیست این استصحاب. پس ما باید بگیم که نه، منظور یه چیز دیگه است. مرحوم آقای آخوند به شیخ اشکال میکنن که شما این مسئله رو باید از راه قاعده اشتراک تمام بکنید، یعنی اولا با استصحاب حکم در حق مدرک شریعتین ثابت بشه، بعد از اون جایی که ما مشترکیم با اونها بعد حکم برای ما هم ثابت بشه. مثلا یکی از صحابی پیغمبر که هر دو شریعت رو درک کرد، استصحاب برای اون باید جاری بشه، به قاعده اشتراک به ما برسه. و الا این که ما بخوایم بگیم که عرض به حضور شما ماها بخوایم استصحاب بکنیم، اینا فرمودی این حرف درستی نیست، ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. تصمیم استصحاب از راه قاعده اشتراکه. قاعده اشتراک چیه؟ اشتراک در احکام بین المکلفین. بگیم اگه قرار شده این حکم برای فلان صحابی زمان پیغمبر باشه، منم با او در تکلیف مشترکم، پس حکم برای من هم چیه؟ ثابت. اما من با استصحاب نمیتونم، او با استصحاب میتونه. ببینید و اما ما افادهو، یعنی ما افادهو شیخون العلامه من الوجه الاول، وجه اول و پاسخی که ایشون دادن، فهو و این کان وجیهن به نسبه الى جریان الاستصحاب فی حق خصوص المدرک للشریعته. پاسخ ایشون در عرض به حضور شما مورد جواب در مورد اشکال اول می فرماید که این پاسخ برای مدرک شریعتین خوبه، الا انهو غیر مجدن فی حق غیره، الا اینکه در مورد غیر مدرک شریعتین مکفی نیست. غیرش کی؟ من المعدومین، مثل ماها که نیستیم، یا کسانی که اون موقع نبودن بعدن آمدن. ولا یکادیت ملحق فیهم به ضرورت اشتراک اهل شریعت الواحده ایزن. تنها چیزی که میتواند حکم را هم برای ما ثابت بکنه مسئله قاعده اشتراکه، که اهل شریعت واحده حکمشون واحده. خب اگر برای زمان صحابی پیغمبر حکمی ثابت شد، منم با او در تکلیف مشترکم، پس حکم برای منم هست. ضرورت ان قضیت الاشتراک لیست الا ان الاستصحاب حکم کل من کان علی یقین فشد. اصلا قاعده اشتراک یعنی چی؟ ها؟ مقتضای قاعده اشتراک اینه، این است که استصحاب حکم برای هر کسی است که یقین دارد بعد چی؟ شک میکند. لا انه حکم الکل ولو من لم یکن کذالک، نه اینکه استصحاب بخواد بگه این حکم برای همه ثابته، ولو اینکه مثلا یقین نداشته باشه یا شک که در بقا نداشته باشه. استصحاب فقط داره کسی است که یقین سابق و شک لاحق براش پیدا بشه. اگر کسی یقین سابق و شک لاحق براش پیدا نشه، اصلا استصحاب جاری نیست. ولم یکن کذالک یعنی ولو اینکه اینجوری نباشد. چجوری نباشد؟ من کان علی یقین فشک، اینجوری نباشد. بلا شکن و هازا واضحون. پس استصحاب در احکام شریعت سابقه هم جاریه. عرض به حضور شما تا تنبیه هفتم.